أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این مسئله بود برای شخصی که محدث بلعسقر است، محدث بلعسقر برای او غایاتی هست که آن غایات بعضی ها واجبه هستند و وضو برای آنها لازم است، معزالک غایاتی هم هست که آن وضو بر آنها وجوبی ندارد. غایات غایات واجبه نیستند، یا وضو بر آنها لازم نیست چون که شرط صحت آنها نیستند، شرط کمال هستند در آنها. در این صورت ایشان فرمود اگر مکلف وضو بگیرد و قصد کند استحباب و ندب را با وجود اینکه غایات واجبه است و وضو وجوب دارد، برای اون غایات واجبه وجوب غیری دارد، معذالک قصد کند من اتیان می کنم وضو را به جهت امر استحبابی که متعلق بر اوست، به ندبی که متعلق به وضوست، عیبی ندارد، وضو صحیح است. اشکال این شده بود بر این که وقتی که این وضو متعلق وضو به غیری شد، دیگر ندب نمی شود در وضو، طلب ندبی نمی شود. فکیفه این مکلف قصد می کند این طلب ندبی را؟ دو جواب فرمود. جواب اخیریش این است که اجتماع وجوب و استحباب در وجوب از جهتین مانعی ندارد. از جهت این که مقدمه واجب است وجوب غیری دارد، از جهت این که مقدمه مستحب است یا خودش این عملی مستحب است مثل این قرائت القرآن یا این دل حدث علل اطلاق مستحب است، عیبی ندارد، هم استحباب دارد هم وجوب. اشکال شده است بر فرمایش ایشان بر این که در باب اجتماع امر نهی مقرر است. اگر دو تکلیف بخواهد متعلق بر فعل واحد بشود، اون فعل باید دو تا عنوان داشته باشد که دو تا عنوان هر دو تقییدی است، یعنی هر دو موضوع الحکم در خطاب شارع این فعل به اون عناوین است که در حقیقت تکلیف متعلق است به اون عنوان، منتها اون عنوان وجود خارجیش مطلوب می شود یا مبغوض می شود، نه عنوان به ماه و عنوان، ولیکن خارج با اون عنوان مبغوض است، خارج با اون عنوان مطلوب است. به دون جهت می گویند در باب اجتماع عمدنک دو تا عنوان تقییدی باید باشد، و اما در جایی که فعل اصل دوتا عنوان ندارد، دوتا تکلیف به او متعلق نمی شود، یا دوتا عنوان دارد ولیکن عناوینش تقییدی نیستند، تعلیلی هستند، مثل ما نحنفی. در ما نحنفی ولو وضو دوتا عنوان بلکه بیشتر دارد، هم مقدمه صلات است، هم مقدمه فرض کنید، ولی مقدمه است فرض بفرمایید برای جواز مست کتابت، یا فرض بفرمایید شرط کمال است در قرائت قرآن، یا خودش فی نفسهی طهارت است وضو، الا انه عنوان مقدمیت عنوان جهت تقییدی نیست. آنی که صلات به او موقوف است اوان مقدمه نیست، وجوب غیری متعلق می شود به آن چیزی که عمل به او موقوف است. صحت عمل، صحت عمل موقوف است به خود وضو، چون که خود وضو قید صلات است. چه جوری که استقبال قبله قید صلات است، خود وضو قید صلات است. بدون جهت چون که تقیدش داخل است و ذات الوضو خارج از متعلق امر صلاتی است، میگوییم خود وضو مقدمه است، یعنی عنوان مقدمه به او منطبق می شود. وجوب غیری آنی که به حمل و شایع مقدمه هست به او متعلق شده است، ابتداعا به او متعلق شده است. در موارد عناوین تقییدیه حکم رو عنوان زعله می شود، منتها اون عنوان چون که خودش به ماهوه و مطلوبیت و مبغوضیت ندارد، مطلوبیت و مبغوضیتش به واسطه وجودشه، اون وجود خارجی با اون عنوان متعلق امر و نهی می شود. ولیکن در عناوین تعلیلیه حکم رو خود آنی که صلات به او موقوف است که وضو استقبال قبله است، وجوب غیری رو آنها رفته است. بنداد چرا رفته است؟ چون که صلات موقوف است. این توقف علته. از این توقف که علت است، علت تعلق حکم است. عنوان مقدمه انتزاع می شود بر وضو. عنوان مقدمه می جن عنوان مقدمه جهت تعلیلی است در وجوب غیری، به جهت که این عنوان مقدمه مدخلیتی ندارد. مدخلیت در تعلق وجوب غیری مبدعشه، مبدع یعنی توقف صلات بر وضو. چون که این مبدع بله چیز هست در صلات هست که موقوف به وضوست، بدون جهت بر وضو عنوان مقدمه منطبق می شود. ولیکن وجوب غیری رو نفس وضو می رود. پس در ما نحنفی دو تا عنوان تقییدی نداریم که من جهتین مراد من عنوانین بوده باشد. دو تا عنوان نداریم عنوان تقییدی. ونجهی در مواردی همچه عنوان تقییدی است، تارتن این دوتا عنوان تقییدی اجتماعشان در مجمع ترکیبشان اتحادی می شود. مثل این که فرض کنید ما با آب غصبی وضو می گیرم، این غسل که آب را برمی دارم به صورتم می ریزم، این غسل بله وضوست، چون غسل الوجه و الیدین است، وضوست، عنوان وضو به اون منطبق است. خود این غسل غصبم است، چون مال ملک، ما ملک دیگری است، به صورت که می لیزم تصرف در مال غیر می کنم. اینجا غصب با وضو در جایی که آب غصبی بوده باشد ترکیبش اتحادی است. در موارد ترکیب اتحادی اصلا اجتماع امر نهی جایز نیست. ولو دو تا عنوان تقییدی داشته باشد، غصب عنوان تقییدی است، عنوان تصرف در ملک الغیر به غیر تیم نفس مالکش عنوان تقییدی است، وضو هم عنوان تقییدی است، دو تا عنوان تقییدی به درد نمی خورند، چون که ترکیب اتحادی است. این دو تا عنوان تقییدی در موارد ترکیب انضمامی به درد می خورند. چی می گوییم؟ هر دو حکم ثابت است. مثل این که آب غصبی نیست، ولیکن آب در کاسه ای هست که اون ملک مردم است و هیچ راضی نیست. هر روز میگه بابا کاسه ای ما را بیار، من راضی نیستم، من از حالی که توش آب ریخته وضو می گیرد در خانه اش. اینجا ترکیب اتحادی است، چون که انضمامی است، چون که وضو ایصال امه است به وجه ولیده، ما هم ملکشه دست خودش هم هست، صورت هم که مال خودشه، مال خودشه، این هم صورت خودشه. این خودی ویزو که غسل است منتبکن علیه وان غسب نیست. غسب این آب برداشتن است که آب را از این کاسه برمیدارد، اقتراف میکنند. این تصرف در مال غیر است. میبینید عنوان محرم یه وجودی دارد و عنوان واجب یه وجود دیگری دارد، ولیکن به هم منظم و تصویدند. اگر اجتماع امر نهی جایز بوده باشد که در این موارد جایز است، بله، چون که شارعی که هست به طبیعی الوضو امر کرده است، نه به این وضو. این وضو مصداق است، ترخیص در تطبیق میتواند بدهد که اگر تصرف در کاسه دیگری کردی نکن، اگر کردی اون وضو عیب ندارد، یعنی اون غسل عیب ندارد. وضو را میتوانی غسل کردی، یعنی آب را برداشتی، میتوانی بعد از برداشتن بر ندار، تصرف در اون کاسه نکن. اما اگر برداشتی میتونی، بله، تر مرخص هستی وضو را به او تطبیق کنی. ترخیص در تطبیق با اون حرمت تصرف در او قابل جمع است، عیبی ندارد. اجتماع نهی عیبی ندارد. اونجا ترکیب باید انضمامی بشود، اون وقت دو تا عنوان تقییدی بشود. گفته شده است که درمان حنفی، اصل درمان حنفی فعل فعل واحد است، دو تا عنوان تقییدی هم ندارد. دو تا عنوان شما میگویید این تعلیلی است و تعدد عنوان تعلیلی به درد نمیخورد. اون کسانی هم که در موارد ترشیب اتحادی قائل شده اند به جواز اجتماع امر نه، توجه کردید، قائل شده اند مثل مرحوم توجه کمپانی قدس الله سره، قائل شده است در موارد ترکیب اتحادی هم میشود اجتماع هم نهی بشود، اونها هم ملتزم هستن که دوتا عنوان باید تقییدی بشود. اونها اینا ملتزم هستن دوتا عنوان تقییدی چی شد ترکیب اتحادی هم بشود، عیبی ندارد. بحثش در اصول است. و اما در مانانی و اصلا دوتا عنوان تقییدی نیست. این اشکال را کردن رو این اساس چجور مشلح میتواند بگوید من این وضو را میگیرم چون که این وضو استحباب دارد، با وضو که وقت داخل شده است و این وضو وضو غیری دارد. رو این اساس گفتند بر این که به مشهور میگوید، مشهور بین القدما بود که بعد از دخول الوقت انسان وضو بگیرد یا غسل کند باید به نیت وضو بتیام بکند، به نیت ندب و استحباب نمی شود. ولیکن این اشکالی که در ما نحنفی گفتند، این اشکال قابل حل است. درست توجه کنی، نه این که ما نحنفی خصوصیتی دارد، اصل این که در اجتماع دوتا حکم در فعل واحد احتیاج به دوتا عنوان تقییدی دارد و دوتا جهت تعلیلی کافی نیست. این خودش منحصر است با اون مواردی که دوتا حکمی که مثل وجوب و مثلا مثل وجوب حرمت یا استحباب حرمت، یعنی دوتا حکمی بوده باشد که یکی اقتضا کند که فعل راجح بر ترکش بشود و دیگری اقتضا کند که نه، فعل نسبت به ترکش مرجوح بشود. درست توجه کنید چی میگویم. در باب اجتماع الامر و نهی، این که فعل واحد نمیتواند به تحمل دوتا تکلیف بشود، در صورتی است که یکی از تکلیفین اقتضا کند که فعل راجح بر ترک خودش بشود و دیگری اقتضا کند بر این که فعل نسبت به ترک خودش مرجوح بشود. این نمی شود. یه فعلی بوده باشد که متعلق تکلیف بشود، چون اقتضا می کند تکلیف، این تکلیف فعلش راجح بر ترکش بشود، و یه تکلیفی هم داشته باشد چون تکلیف منشأش این بوده باشد که ترک فعل این فعل نسبت به ترک خودش مرجوح است، یعنی به قول عوامی ترکش بهتر است. این فعل بله هیچ فایده ای ندارد. بدون جهت وضوء با حرمت، استحباب با حرمت قابل جمع نیستند. وضوء با کراهت، کراهت اصطلاحی ها، وضوء با کراهت، استحباب با کراهت، اینها قابل جمع نیستند، چون که منشأ اینها اجزا جمع نمی شود در فعل واحد. که فعل واحد نسبت به ترک خودش مرجوع باشد، نسبت به ترک خودش هم راجع باشد در عین مرجوعیت، این نمی شود. و اما در جایی که منشأ دو تکلیفی نشد، منشأ هر دو تکلیف این است که فعلی که هست، فعل بله هر دو منشأش این است که راجع بر ترک خودشه، که از این تعبیر می کرد و می کند مرحوم آخون در کلماتش اجتمال مثله دو تا وجوب متعلق بر یه فعلی بشه. این اشکالی نداره، چه محصول برای اینکه دو تا ملاک دارد فعل واحد، ملاک فرض کنید ملزم، که هر کدام فی نفسه ملزم است. روی یه ملاک طلب می کند شارع اون فعل را، و اخرى طلب می کند اون فعل را رو ملاک آخر. منتها اینجا بعضی ها گفتن که یه طلب مؤکد می کند رو ملاکه، که یکی از طلبین مدت که می شود هر کدام از طلبین در دیگری یه طلب مؤکد می کند. بعضی ها گفتن نه، این دیگه هم نمی خواهد، دوتا طلب می کند بدایی مغلویت، هم به جهت این که اون ملاک در اون فعل است، و طلب آخر می کند اون فعل را بدایی این که این ملاک در این است. صلات زهر را امر می کند به او، چون که خودش ملاک ملزم دارد، به ما ملاک ملزم دارد، مثل صلات صبح توجه کردید و المغرب و العشا، و مثل صلات العصر ملاک ملزم دارد. یه ایجاب دیگر می کند بنا بر مقدمه واجب، چون که ملاک مقدمیت در او هست نسبت به صلات العصر، نسبت به او هم مطالبه می کند، هیچ اشکالی ندارد. شارع صلات ظهر را بل عبد به او می کند، توجه کردید به ما انه ملاک ملزم دارد، چون که نظرم کرده از صلوات یومیش را، یه طلبی هم می کند به صلات ظهر من با ببان وفای بنداز، هیچ اشکالی ندارد. دو تا استحباب هم منظور است، در فعل دو تا استحباب جمع می شود، وجوب با استحباب در فعل جمع می شود، اشکالی ندارد. فعل واحد را هم طلب الزامی می کند و هم طلب غیر الزامی می کند، یه طلب دیگر طلب غیر الزامی، چه مدت که بشون چه نشون فرق نمی کند، طلب یکی رو ملاک الزامی است و اون دیگری رو ملاک غیر الزامی است. درست توجه به فرمایید ترج می کند. این که دل السن معروف است مقدمه مستحب، مستحب می شود، یعنی استحباب غیری پیدا می کند، چون که ملازمه است. اگر ملازمه ما بین ایجاب زل مقدمه و ایجاب مقدمه تمام شد، در استحباب هم منظور است. استحباب یعنی طلب ند به زل مقدمه را، مستلزم این است که طلب بکند مقدمه اش را، میگن اون طلب ندبی می شود. طلب ندبی می شود یعنی چه؟ طلب ندبی می شود چون که طلب الزامی اونست که شارع در او ترخیص در ترک ندارد، ولیکن طلب ندبی اونیست که در مخالفت او و در ترک العمل به او، یعنی در ترک اون فعل شارع ترخیص دارد، میخواهی ترک کن نابس. اینه این که طلب یه فعلی که متعلق وجوبی است، اگر شارع به او طلب ندبی بکند، این طلب مقترن به ترخیص نمی شود. چرا؟ طلب اون وقتی مقترن به ترخیص می شود در فعل ملاک ملزم آخر نباشد. اون وقتی که فعل ملاک ملزم آخر نیست، ولی ترخیص در ترک می دهد، چون که ملاکش منحصر است به این طلبی که طلب بله ترخیصی است، ذیل مقدمش ترخیصی است، بالاتر از ذیل مقدمه نمی شود، ترخیص در ترکین هم بیند. ولکه در مواردی که خود فعل ملاک ملزم آخر دارد و رو ملاک ملزم طلب لزومی رو خود فعل رفته، ترخیص در ترک سرایت نمی کند، ترشح می کند طلب غیری اگر ملازمه بوده باشد از ذیل مقدمه به مقدمه، ولی که ترخیص دیگه ترشح نمی کند، چون که ترخیص بودش در امونید به نحو لا اقتضاست، چون که مقتضی الزام نیست ترخیص می دهد. وقتی که در فعل خودش مقتضی الزام شد ترخیص در او نمی دهد. مدعا شما می جید این طلب یا مدت چی می شود که بعضی ها این را هم ما قبول نداریم، این طلب مدت چی می شود در اون طلب الزامی طلب مؤکد می شود مثل دوتا طلب الزامی، نه می که مگر غرضی داشته باشد مولا در تعدد طلب، خود تعدد طلب در او غرضی داشته باشد روح هر ملاک یک طلب مولوی بکند از هم، نه دوتا طلب می کند هیچ مدت چم نمی شود، هر دو هست. ولیکن در موارد استماع وضوع توجه کردید و استحباب، ولی ترخیص در ترک نیست در اون فعل سرا، نه به جهت این که طلب ندبی رفته، نه به جهت این که با این طلب ندبی چون که طلب الزامی در فعل یا ملاک ملزم در فعل است چاره ترخیص در ترک نمیده. ترخیص در ترک در موارد ندب به جهت لا اقتضاست، برای ممنوعیت مکلف از ترک مقتضی ندارد. وقتی که در یه موردی ممنوعیت مقتضی دارد چون که طلب الزامی دیگر به فعل متعلق است، ترخیص در ترک نمی شود. این که در وعظ کلمات الفهول هست طلب ندبی در ام فعلی که متعلق وجوب است، مقدمه واجب است و خودش فی نفسهی مستحب است، یا خودش مثلا فرض کنید مقدمه مستحب است، طلب ندبی هست لا به حده، لا به حده دو تا احتمال دارد، یکی اندکاک چی گفتیم قبول نداریم، یکی معناش این است که ترخیص در ترک که حد استحباب است او را ندارد، اون طلب ندبی به حده نیست، یعنی حدش که در سایر موارد لا اقتضام موجود است او نیست. خب بدون جد این که متعلق می شود به وضوع، هم وضوع هم استحباب، من جهته لا، معناش این است که من عنوانه کسی بجد این عنوانه بگد به عنوان تقییدی نیست، لعل مراد صاحب الوهم بازه کرناست که دو تا طلب متعلق شده است به وضوع، یکی وجوب یکی ند، به جهته یعنی لیمالاکین، چون که وجوب دو تا ملاک دارد، جهت تعلیلی است، یعنی جهت ثبوتی است، یعنی ملاک الحکم است، چون که دو تا ملاک دارد دو تا طلب متعلق می شود، این محتمل است، این باشد هیچ اشکال ندارد. شخصی بعد از دخول وقت قصد می کند وضو را، چون که وضو فی نفسی محبوب خداوند است، یا قصد می کند وضو را به جهت اینکه وضو گرفتن برای قرائت قرآن مستحب است، اینها به جهت قصد تقرب بود دیگه، قصد تقربش هم صحیح است، چون که الان هم مستحب است، الان هم طلب ندبی دارد لقرائت قرآن، چون که منافاتی نیست وضو هم طلب ندبی داشته باشد هم طلب وضوبی هم داشته باشد، چون که اول وقت است نمیخواد وضو بخواند، بلکه همیشه عادتش این است اول وقت که ظهر از داخل خانه شد بله یک صفحه قرآن میخواند به ما به تیمن و تبرج که بچه هاش ملتفت بشوند، همسایه ها هم بشنوند قرآن را که ما همین زور میفرمود و زور میخواند در منزلش، کسی که مرور بکند از کوچه بفهمد و بشنوند، رو این اساس هیچ از وضو میگیرد، بله چه گناه گناهات گناه بسته است، التباس داخل خوب است، هم قصد گربتش بسته است، هم بلکه ذکرنا اصل این وضو به غیری یا استحباب غیری، اینها عمدی نیست که اینها را باشود با دلیل تمام کرد، اینها بیدن وضو به غیری را، چون که طلب وضو یعنی وضو به مولوی ها نه انشادی، که مولا یه طلب مولوی می کند، توجه کردید رو فعلی به جهت اینکه به اتیان اون فعل دایی درست کند، این گفتی به درست نیست. چرا؟ چون که امری به زیل مقدمه بعد از این جشاره تقیید کرد صلات را به وضو و به صلات امر کرد، تقیید کرد صلات را به استقبال قبله و به صلات امر کرد، تقیید کرد صلات را به طهارت صوم و البدن به صلات امر کرد، امر به صلات دایی می شود به اتیان تطهیر صوم، به اتیان وضو و به استقبال قبله، چون که بدون او نمی شود. دائمیت و عقل است دیگر، حاکم به امثال عقل است، می که امثال او نمی شود مگر با او. بدون جهت ما ذکرنا بعد از دخول وقت به قصد وضو به شرعی مولوی وضو بگیرد و اشکال دارد، افتراست دید کجا وضو به ما دلیل نداریم بر وضو به مولوی. اون کسی که ملتزم است که ملازم نیست ما بینی زاب زل مقدمه، اون کسی که ملتزم است خوب او تشریع نیست، میگه شارع انزور کرده است. و اما اون کسی که قبول دارد ملازم ما بینی زاب مقدمه و زل مقدمه نیست، او به قصد استحباب باید اتیان کند، یا به جهت که وضو خودش مستحب است، یا به جهت این است که وضو تیام می کند طهارت حاصل بشود که طهارت مستحب است، یا برای قرائت قرآن و نحو ذلک. بفرمایید که شیخ کنم عرض می کنم ند به معناش این است که اگر طلب الزامی نبود ترخیص می داد. نه، ترخیص ترخیص اقتضایی است نه فعلی. عرضی میکنم ترخیص ترخیص فعلی نیست، ترخیص ترخیص اقتضایی است، یعنی اگر اون جهت نبود ترخیص میداد. این وزید هم استحباب انتظا میشود، طلب ندبی انتظا میشود که اگر اون تکلیف دیگر نبود ترخیص در این فعل میداد، این طلب دیگری طلب ندبی میشود. هازا کل حق الکلام فی المقام و حق الکلام فی المقام ما ذکره و فی الوربه قدس الله سره من تا با اون توضیحی که گفتیم. بعد صاحب الوربه قدس الله نفسه شریف شروع می کند به بعض مستحباتی که موقع توجه اونها مستحب بستند اونها را ذکر می کند. می فرماید اول مستحب، یعنی اینها نه معناش عبارت از این است که خودشون استحباب نفسی دارند، بلکه ولی اهم از این که خودشون استحباب نفسی داشته باشند این بعض مستحبات، یا وضو را وضو کامل میکنند، فضل در وضو ایجاد کنند، وضو وضو با فضیلت بشود، یعنی اکثر ثوابم بشود نسبت به اون وضوعات دیگری که فاقد اینها هستند. یکی از آنهایی که گفته می شود بله مستحب است، اون عبارت از این است که مایی که با او وضو می گیرد به مقدار مد بوده باشد، مستحب است بر این که ما الوضو به مقدار المد بوده باشد، یعنی مایی را که به مقدار المده است او را صرف در وضو بکند، بیشتر از مقدار ما المد نبوده باشد یا کمتر نبوده باشد، همین مقدار بوده باشد. خب بدون جهت وقتی که گفتیم مستحب است این مقدار و استحباب ثابت شد، باید مد را تعیین بکنیم که مد چقدر است، این را هم باید بحث بکنیم. ایشان هر دو جهت را در این امر اول قدس الله سره می فرماید، هم بعد از اینکه استحباب را فرمود مقدار المد را بیان می کنند. و ما اصل استحباب را ببینیم می توانیم اثبات بکنیم یا نمی توانیم، بله این جهت اولا را فعلا بحث می کنیم و در ضمن روایاتی که بحث می کنیم با اون جهت ثانیه که مقدار المد است اشاره می کنیم تا ذهنتون حاضر بشود انشاءالله. در جلد اول در ابواب الوضوء که باب پنجاهم است، بابی دارد بر انتصاب الوسائل، باب استحباب الوضوء بمد بما که وضوء را فضیلت می کند، نه اینکه خود آب صرف در وضوء می شود خودش یه ثوابی دارد که به مقدار مد بشود، نه به تفاهم عرفی از روایات همون از ایشان عنوان کرده است باب را به او، یعنی وضوء را وضوء فضیلت دار می کند. باب استحباب الوضوء به مد بما و الغسل بسائر، انسان هم که غسل می کند چه غسل جنابت توجه کردید او را به یه صحابه کند، مرد را می گوییم ها مرد که غسل می کند از جنابت، یا فرض بفرمایید زن از حیث غسل بکند با او چقدر بوده باشد او داخل محل کلام نیست. و استحباب الوضوء بمدد و الغسل بسائی، روایت اولی این است محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید شیخ قدس الله نفسه الشریف این روایت را از کتاب حسین ابن سعید نقل می کند و سند شیخ به کتاب حسین ابن سعید احوازی صحیح است و حسین ابن سعید جلالتش واضح است. عن حماد، این حماد ابن ایساست که حسین ابن سعید از او نقل می کند، اون هم نقل می کند عن حریز، عن زراره، عن عمی زعفر علیه السلام. شیخ در تحصیب با این سند به این مثل سند روایات کثیره ای دارد. عن عمی زعفر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یتوضع به مدن، وضو می گرفت به یه مدن از آب و یغتسل بسائر، غسل می کرد به یه سایی از آن. خود امام علیه السلام می فرماید والمد رتل و نصف، مد یه رتل و نیم است و سا ستت و ارتان، سا هم شش رتل است. خب مد می شود ربع سا، چون که ربع شش رتل می شود چه چیز؟ یه رتل و نیم. امام فرمود ولی مده رتل و نصف، رتل و نصف و سا ستت و ارتان، سا ستت و ارتان است. خب می دانید که سا ستت و ارتان است، رتل باید رتل مدنی بوده باشد که رتل مدنی است، رتل عراقی نماشد چمان که بحث خواهیم کرد. رتل عراقی ولی هر ساش نه رتل است، برتال عراقیه سا برتال عراقیه نه رتل است، ولیکن به رتل مدنی شش رتل است. رتل مدنی بیشتر از رتل عراقی است، چون او را رتل بغدادی هم در روایات میگویند رتل عراقی را، و این رتل مدنی است و این در خود روایات تصریح شده است که در مراد از رتل روایاتی که میخوانیم مراد رتل مدنی است. روایت دوم که صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلم است عن ابی زعفر علیه السلام انهما سمعاه، باز شیخ نقل می کند عن اسنادی عن الحسین ابن سعید و عنه، یعنی محمد ابن الحسن اسنادی عن الحسین ابن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر، سند صحیح است. و محمد بن مسلم عن ابی زعفر علیه السلام انهما سمعاه یقول، محمد بن مسلم و ابی بصیر هر دو شنیدند امام جعفر صادق را، امام باقر را چه می فرمود کان رسول الله یغتسل بسائد مما، غسل می شرد به یسائی و یتوضع به مد بماین، وضو می گرفت به مد از ما. البته ائمه علیهم السلام که متصدی شده اند نبی اکرم صلی الله علیه و آله استمرار داشت در وضوعش، به یه مدت آب وضوع میگرفت و در غسلش به یه سا میگرفت، تصدی ائمه به حکایت و قضیه و خودش هم که رسول الله مستمر در این بود، این ظاهرش این است که این فضیلت دارد. این استمرار رسول الله این نمی شود مگر موجبی بوده باشد، این خود در همون موجب شرعی بوده باشد و ائمه علیهم السلام که متصدی شدند نقل کنند این ها بر ما ها برسند، این به جهت اینکه این ظاهری نبارت از این است، هم ظاهر تصدی امام نقل را، هم ظاهر تصدی رسول الله صلی الله علیه و آله استمرار علی هذا العمل را، این است که بله همین زور دارد. معیدش هم بدون زد و روایتی که می خوانم تصریح به این معنا می کنند که بله سنت رسول الله است در باب وضو، اون روایت بلا میره حیث سند ضعیف بوده باشد، بلا جنا اگر معید این مطلب است دیگه است که این روایت ظاهرش این است. و اون روایت ششمیست مرسله صدوق است، محمد ابن علی ابن سید قال رسول الله صلی الله علیه و آله الوزوء بدون، یعنی ما الوزوء بدون و ما الغسل ساون و سیعتی اقوام بعدی یستقلون ذالک، این را قبول ندارم، میگن این کم میشه، کم است. یستقلون ذالک در اعتقاد عمل، در اعتقاد و فتوا اون تحریم میشود، این تشریم میشود. صاب و سائل این را فهمیده است از این روایت. در باب عموم گفت، در باب گفته و عدم جواز استقلال ذالک، جایز نیست بر این جزاید بر این را انسان اختیار بکند بجد مستقل نمشود بجد نه این ویزو کافی نیست، این مقدار این بلا لازم، نه کسی بجد کافی است، بلکه من بدبخت مفتلا هستم یه خورده بیشتر استعمال میکنم آب را، اون عیب ندارد. اون که چیز دارد عدم استقلال عدم زواز است مال اول است، دومی نیست. محمد ابن علی ابن حسین قال رسول الله صلی الله علیه و آله الوضوء بدن و الغسل صاعد و سیأتی اقوام بعدی یستقلون ذلک فعلاک علی خلاف سنتی و ثابت علی سنتی معی فی هذیلة القدس، لعل این زور معنا کرده است به واسطه این ذیلشه که اون کسی که این زور نکند در هذیلة القدس چند نیست، این زور فهمیده است که در اون فهمیدنش هم اشکال است. بله علا کل تقدیره این معنا معید می شود. باز روایت دیگری دارد، چون روایت ابی بصیر است، روایت پنجمی است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوضوء قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یتوضا بمد بما و یغتسل بسائل، غسل بسائل می کرد. این که روایات ما در همه اش متطابقه بر این است که وضوء به مدن ما است، در این خلافی نیست. بله بعضی روایاتی هست که در مقدار بود و در مقدار سا با روایات دیگر اختلاف دارد، و اما وضوء حتی در اون موسقه سما اصحل تو غنلزی گزی من المال الغست که روایت معارضه ذکر کرده اند، فقال اختصر رسول الله صلی الله علیه و آله بسائم و توزع ببند، در این جهت اختلاف ندارد، اختلاف در ذیلشه. و کان الصاع علی عهده خمسة امداد، این ما میگوییم که صاع اربعة امداد است، او میگه خمسة امداد است. یا روایت سلیمان بن حفص مروزی انسا را و مد را زور دیگری تعیین می کند مقدارش را، چون جهت ثانیه می شود و اون وقت کلام ما واقع می شود در جهت ثانیه. و این که سایی که هست سا ستت هر طالب المدنی است، و اون وقت مد هم ربع ستت هر طال که رتل و نصف است، کلام در این واقع می شود که انشاءالله بحث میکنیم نرسیدن.